بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. خدمت شما خانواده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم این مجموعه کارگاه هایی که مثل جعبه کمک های اولیه میتواند در خدمت شما خانواده محترم قرار بگیره، گامی باشه در جهت تقویت بیشتر خانواده ها و حل مشکلاتی که امروز ما متاسفانه باهاش روبرو هست. خانواده محترمی که کارگاه های خانواده موفق رو دارن دنبال میکنن میدانن که این مجموعه با یک بازنگری جدید داره تهیه میشه و ما الان در 28مین کارگاه هستیم با عنوان هنر حل مسئله. هنر حل مسئله یکی از مسائل بسیار مهمی است که میتواند وضعیت خانوادگی ما رو بهبود ببخشه و مشکلات ما رو حل کنه. خب هنر حل مسئله یعنی چی؟ مگه ما کلاس ریاضی هست خانوادمون که میخوایم مسئله هامون رو حل کنیم؟ بله، خانواده ما مسئله های زیادی داره که اگر هنر حلشون رو نداشته باشیم دچار مشکل میشیم. اما در این مقطع ما کارگاه هنر حل مسئله رو مطرح کردیم برای اینکه باید قبلش یک سری توانمندی ها به دست بیاریم. خانواده محترم، این مجموعه کارگاه ها یک سیر منطقی با هم دارن. دسته اول از 1 تا 10 کارگاه های مهارت های شناخت، دسته دوم از 11 تا 20 کارگاه های پایه ارتباطات، و دسته سوم که الان بریم 8مین کارگاهش رو با شما مطرح میکنیم، یعنی از 21 تا 30 کارگاه های ارتقای مهارته. یعنی ما میخوایم مهارت های خودمون رو کارگاه های ارتقای ارتباطاته. ما میخوایم با ارتباطات بسیار قوی و خوبی که بین اعضای خانواده به ویژه همسران ایجاد میکنیم توانایی حل مسائلمون رو داشته باشیم. و در دسته سوم خانواده‌های محترم میدونن که در کارگاه اول به بحث عشق و احترام، یعنی کارگاه 21 این مجموعه، در کارگاه 22 به موضوع گوش دادن و همدلی، کارگاه 23 به موضوع بدرقه و استقبال، کارگاه 24 ریل گذاری، کارگاه 25 پنجره تصمیم گیری و کارگاه 26 تشکر، تعریف و انتقاد. و در کارگاه قبلی ما به موضوع مهارت‌های خانواده تکانی پرداخت. خانواده تکانی، ما از خانواده تکانی چرا وارد بحث هنر حل مسئله شدیم؟ چون خانواده تکانی اگر درست جا بیفته و در یک بازه زمانی منظم، حالا هفتگی، ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه، حداقل 1 ساله، ما به یک مسئله هایی برمیخوریم. یعنی در خانواده تکانی ما مسائل خانوادهمون روشن میشه، اون وقت این مسائل رو باید حل کنیم. حالا در بحث هنر حل مسئله میخوایم چه مباحثی رو با شما خانواده محترم در میون بگذاریم؟ اولین بحث اینه که اساسا حل مسئله چیه؟ تعریف حل مسئله چیه؟ و فرایند حل مسئله، یعنی اگر ما به یک مسئله برخوردیم میخوایم حلش کنیم چه مراحل و چه مقاطعی رو باید طی کنیم. موضوع بعد روش های مسئله یابیه. اصلا آیا من این چیزایی که فکر میکنم مسئله زندگی منم، آیا واقعا همینا مسئله های ماست یا نه مسئله واقعی ما جای دیگه است؟ که خیلی موضوع مهمیه. و بحث بعد آفتهای حل مسئله. ما میخوایم مسئله همون حل بشه اما با چه آفتهایی روبرو هستیم؟ اینا مجموعه مباحثی است که در این کارگاه، یعنی کارگاه 28 مهارت‌های خانواده موفق، میخوایم با شما خانواده محترم در میان بگذاریم تحت عنوان هنر حل مسئله. پس ما باید خودمون رو به مهارت‌های قبلی مجهز کنیم و الا نه مسئله هامون رو خوب میشناسیم و نمیتوانیم مسئله هامون رو حل کنیم. اگر مسئله های ما حل نشه چه اتفاقی میفته؟ دقت کنیم، مسئله اگر به موقع حل نشد تبدیل میشود به مشکل، مشکل رو اگر درست نتونیم حل کنیم ما رو به نقطه تعارض و تنفر میرساند، اون وقت میگه خیلی هزینه های ما بالا میره. خب مهارت حل مسئله، مهارت حل مسئله چیه خانواده محترم؟ مهارت حل مسئله رویکرد منظم و متوالی است. یعنی ما اقدامی میکنیم منظم و مستمر متوالی که به ما کمک میکنه به طور مؤثری مسائل زندگی خودمون رو به موقع و درست حل کنیم. پس چه اتفاقی میفته؟ من توانایی پیدا میکنم به صورت منظم که باید تمریناتی انجام بدم تا به اینجا برسم، به صورت منظم، به صورت متوالی و مستمر، چون هر روزی خلاصه کل یوم هو فی شأن یه اتفاقاتی برای ما میفته، یه مسئله های جدیدی درست میشه، به صورت منظم و متوالی این مهارت به ما کمک میکنه که به صورت مؤثر مسائلی که تو زندگیمون اتفاق میفته رو با دو ویژگی به موقع و درست حل کنیم. یعنی اگر به موقع نبود فایده نداره، مشکل پیچیده میشه، اگرم درست حل نکنیم باز مسائل ما حل نمیشه. این مهارت حل مسئله است که بسیار مهمه و متاسفانه چون ما مهارت‌های مقدماتی رو نداریم و به حل مسئله هم توجه نمی‌کنیم، اوضاعی ما همینه که می‌بینید دیگه. خانواده تکانی رو ما گفتیم برای اینکه مسئله‌های ما در یک بازه زمانی منظم و مشخصی روشن بشن. چرا باید به مهارت حل مسئله خانواده‌ها مجهز بشن؟ حل مسئله برای چیه؟ برای پیچیده تر شدن زندگی. که گفتیم اگر ما مسئله هامون که کوچکن و به راحتی حل میشن حل نکنیم، تبدیل میشن به مسائل جدیتر و حادتر که دیگه نمیشه اساسا حلشون کرد. پس بنابراین ما برای پیشگیری از پیچیده تر شدن زندگیمون نیاز به مهارت حل مسئله داریم و الا کلامون پس معرکه است و اوضاع ما خرابتر و خرابتر میشه. من اگه بخوام یه مثال بزنم، فرض کنید که فرزند ما در مدرسه در ماهای اول مشکل افت تحصیلی داره در یکی از درس‌هاش. یه مسئله است، یه بار ما برنامه‌ریزی میکنیم، میایم این مسئله رو حل میکنیم، یک بار رها میکنیم به حال خودش، ماه دوم، سوم، چهارم، پنجم این به بقیه درس‌هاش سرایت میکنه، معدلش رو خراب میکنه، اساساً شاید مردود بشه. مهارت حل مسئله برای چی؟ برای پیشگیری. یه پیچ ماشین ما شل میشه، نمیریم حلش کنیم، نمیریم در واقع درستش کنیم، این باعث میشه که وضعیت ماشین روز به روز خرابتر بشه. پرونده های باز ما بسته میشن. ببینید مهارت حل مسئله، وقتی که ما مهارت گفتگوی صمیمی رو داشته باشیم که در کارگاه فکر میکنم که 18 بود، بله کارگاه 18 بنشینیم مسائلمون روشن بشه، مسائلمون رو به کمک هم حل کنیم، بسیاری از پرونده های بازی که ذهن ما رو درگیر کرد. ببینید ما یکی از مشکلاتمون که آرامش رو داره از ما میگیره پرونده های بازه. یه موضوع با برادر، یه موضوع با خواهر، یه موضوع با مثلا پدر شوهر، مادر شوهر، دوست، آشنا، این مسئله های ما انقدر زیاد شده، پرونده های باز زیاد داریم. حالا اینا که در رابطه موضوع مثلا بستگان بود، در رابطه با زندگی خودمون مشکلی تو منزل داریم، یه مشکل با بچه‌مون داریم، یه مشکل با آقامون داریم، نمیدونم مسائل مختلفی داریم، اینا رو ما باید حل کنیم. حل مسئله برای پیشگیری از پرونده های بازه. پرونده هامون تکلیفشون روشن میشه، راحت میشینیم میگیم بله این مسئله مون رو اینجوری حل میکنیم. ما که هم دیگر رو دوست داریم، زندگیمون رو دوست داریم. پیشگیری از سلب اعتماد، اگر ما مسئله هامون رو حل نکنیم، اعتماد کم کم و کم کم از زندگی ما خداحافظی میکنه و وقتی ما نسبت به هم اعتمادمون سلب بشه دیگه فاجعه است. در کارگاه 12 موضوع عشق و اعتماد رو مفصل مطرح کردیم. بنابراین این 3 از فواید بسیار مهمه مهارت حل مسئله. اما وقتی ما میخوایم مسئلمون رو حل کنیم، از کجا باید شروع کنیم تا این مسئله حل بشه؟ این مراحل رو ما چطوری باید سپری کنیم تا نهایت مسئله ما حل بشه؟ فرایند یعنی مراحل و مقاطعی که از 0 تا 100 یک مسئله رو ما میخوایم آغاز کنیم و به نتیجه برسونیم و تمام کنیم. فرایند حل مسئله، اولیش مسئله یابیست. ما باید مسئله هامون رو پیدا کنیم به معنای واقعی. یافتن و شناختن درست مسائل زندگی، یکی پیدا کنیم مسئله ها رو و دوم به درستی بشناسیم، بدانیم اینا مسائل اصلی زندگی ما هستن، اشتباه نمی کنیم. در کارگاه قبلی که درباره خانواده تکانی با شما خانواده محترم صحبت کردیم، یکی از فواید خانواده تکانی همینه که مسئله های ما روشن میشه، معلوم میشه که ما از کجا ناراحتیم، نسبت به چی داریم همدیگر رو اذیت میکنیم، الکی داریم باعث نگرانی و ناراحتی هم میشیم. پس این اولین گام مسئله یابی و مسئله شناسی است. شناخت مسئله ها خانواده محترم باید شفاف و جزئی باشه. اونایی که میخوان دقیق تر این موضوع رو دنبال کنن، کارگاه 6 هدف گذاری خانوادگی رو مطرح کردیم که ما باید شناختمون رو نسبت به هم بالا ببریم، هدف هامون رو به خوبی بشناسیم. طبیعی است وقتی شناخت ما کافی نیست، هدف گذاری ما مبهم هست، ما مسئله هامون مبهمه، مسئله هامون کلیه. مثلا من میگم من از دست همسرم نگرانم، ناراحتم. خب این که نشد مسئله. من از دست فرزندم گلایه دارم، این که نشد مسئله. این کلیست. دقیقاً باید ما مسئله هامون رو گفتیم، شناسایی و معین کنیم به صورت شفاف و جزئی. بگیم بچه من وقتی از خواب پا می شود مثلا سلام نمی کند، این مسئله روشن، شفاف و جزئی. وقتی از خواب پا میشه و سلام نمی کنه. همسر من، مسئله ما اینه، وقتی من میام منزل همسر من به جای اینکه منتظر من باشه سرگرم کارهاشه، این میشه یک مسئله که داره شما رو اذیت میکنه. شوهر وقتی میاد خونه عصبانیت و ناراحتی و نگرانی هاش رو میاره تو منزل، این میشه یه مسئله و این باعث نگرانی خانم خانواده میشه، اعضای خانواده میشه. پس شناخت مسئله باید شفاف و جزئی باشه که بشه درباره چاره اندیشی کرد. ببینید خانواده محترم، یه بار ما میگیم که من از همسرم گلایه دارم، من از رفتار همسرم گلایه دارم، من از حرف زدنهای همسرم گلایه دارم. اینا درسته یه مقداری جزئی تر میشن، شفاف میشن، ولی حرف زدنهای همسرت که باعث ناراحتی شده و برای شما مسئله است، داره تو رو رنج میده، اون حرف زدنه رو باید دقیق روشن کنی. بابا مسئله من اینه که از این کلماتی که تو استفاده میکنی من ناراحت. باور میکنید بعضی از مشکلاتی ما تو زندگی داریم از همین جزئیاتی که مبهمن نتونستیم برای همینا رو روشن کنیم. ببینید خانواده تکانی که ما توی کارگاه 27 هم گفتیم، خاصیتش اینه که اینها برای ما کاملا دقیق روشن میشه و باید صمیمانه با گفتگوی صمیمانه که در کارگاه 18 هم گفتیم جزئیاتش رو با شما خانواده محترم مطرح کردیم، راحت میشینیم جزئی هر چی جزئی تر و شفافتر باشه کاملا مسئله برای ما روشن‌تر میشه، بعد راحت‌تر میتونیم حلش کنیم. مسئله های کلی و مبهم قابل پیگیری و حل کردن نیستن. ببینید وقتی مسئله من این شد که وقتی همسر من این کلمه رو به کار میبره من ناراحت میشم، میشه برای اون برنامه‌ریزی و هستم. من سراغ دارم، درگیر با بعضی از خانواده‌ها هستم که خانم میگه وقتی آقای ما مثلا با فلان لهجه با من حرف میزنه حالم خراب میشه. خب ببینید خودآگاهی خانوادگی، هماگاهی توافقی به ما کمک میکنه که ما همدیگر رو درک کنیم، مشکلات زندگیمون رو کاملا بشناسیم و برای حلش قدم برداریم. پس بنابراین شناخت مسئله به صورت دقیق، ببینید الان این در واقع یک نشانه ایست که ابهام توش وجود داره. ببینید این دقیق مرزهای اینجا روشن نیست، ببینید اینا مرزهاش روشن نیست. اگر شما تیراندازی کنید مثلا در واقع دارت بزنید، نمیدونید واقعا تو زرد خورده یا تو قرمز، اینجا تو آبی خورده یا توی محل اختلاف میشه، چون شفاف و جزئی نیست. حالا چیکار کنیم؟ از کجا مسئله هامون رو پیدا کنیم؟ دو روش ما برای پیدا کردن مسئله ها خانواده محترم داریم. یک روش مسئله یابی به روش مستقیمه، یعنی خود ما تو زندگی شاهدیم، ناظریم، داریم میبینیم که چه مشکلاتی ما داریم. یک بارم غیر مستقیمه، یعنی از راه های دیگه ما به مسئله هامون میرسیم و قرار میگذاریم که مسئله هامون رو حل کنیم. خب پس راه مستقیم اینه که ما خودمون به برخی مسائلمون پی میبریم. یک بار نه، از این ور از اون ور میشنویم که بچه من، همسر من، اینا میشن مسئله های ما، شتاب زده هم عمل نمی کنیم، از طریق دیگران به مسائل پی میبریم. پس دو جور ما میتونیم مسئله هامون رو پیدا کنیم: دقیق، جزئی، روشن. ممکنه یک کسی بیاد بگه بچه شما بچه بدیه. ببخشید بچه من بده یعنی چی؟ چون بچه شما جواب منو داده، جواب شما رو داده، آیا واقعا این به صرف این جواب دادن بچه میشه بچه بی‌ادب؟ چطوری جواب تو رو داد؟ در چه مقامی جواب تو رو داد؟ ببینید اینجوری باید مسئله رو ما جزئی کنیم. یه بار ما میفهمیم اصلا این مسئله ما نیست. نه تنها بچه ما بی ادب نیست، اتفاقا بچه ما خیلی منطقی است و شجاعت داشته اینجا این حرف رو زده در چارچوب. بله اگر بی ادبانه حرف زده میشه یک مسئله. پس بنابراین ما وقتی میخوام به مسئله همون برسیم، راه مستقیم داره که خودمون شاهدیم، خودمون داریم میبینیم با چشای خودمون، یا از راه‌های دیگه به مسئله ها میرسیم. اگر از راه‌های دیگه رسیدیم یا خودمون رسیدیم، حواسمون باشه ابهام گویی، کلی گویی فایده ای نداره. اون وقت باید دوباره بریم سراغ مهارت گفتگوی صمیمی، ببینیم آیا به توافق میرسیم یا به تعارض میرسیم و بالاخره مسئلمون رو به هر نحوی که میتونیم حل کنیم. اما انواع مسئله های ما خانواده محترم یک جور نیست. بعضی از مسئله های ما خیلی ساده است و به سادگی حل میشه، بعضی از مسئله ها پیچیده است، یعنی ابعاد مختلفی داره. به این راحتی نمیشه با یک دستورالعمل این مسئله رو حل کنیم. موضوعات تربیتی که امروزه به خیلی چیزا وابسته است و نمیشه به راحتی اینها رو در واقع حل کرد، اینا میشه موضوعات پیچیده. طبعا ما برای موضوعات ساده راحت میتونیم راه حل بدیم، اما برای حل مسئله های پیچیده نیاز به توانمندی داریم، شاید نیاز به مقدماتی داریم، شاید نیاز به مشاوره داریم. باید ما کاملا مسئله همون رو بشناسیم. یه بار موضوع مربوط میشه به خود فرد، یک بار نه، گره میخوره با افراد دیگه، با موضوعات دیگه. اینجاست که مسئله پیچیده‌ای میشه و باید با مسائل پیچیده ما دقیق‌تر، حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر برخورد کنیم. الان این مادر بیچاره رو شما میبینید، هم داره مطالعه میکنه، هم بچه شیر میده، هم بنده خدا داره لباس اتو میکنه و معلومه که چه اتفاقی در اینجا میفته. خب مسئله این مادر اینه که مثلا دست تنهاست یا سر خودش رو شلوغ کرده. آیا به سادگی این مسئله قابل حل یا از مسائل پیچیده ایست که نیاز به برنامه ریزی دقیق تر و جدی تر داره؟ خب ما مسئله رو پیدا کردیم، مثلا درس بچه ضعیفه، مثلا آقا پرخاشگره، مثلا خانم کم حرفه. دقیق گفتیم، جزئی و شفاف. دومین مرحله برای حل مسئله، خانواده محترم، بحث علتیابیه و موضوع علتیابی بسیار بسیار موضوع مهمه. ما بیشتر به معلولها میپردازیم و میایم فقط روی معلولها کار میکنیم. اینم خوبه ولی خیلی جواب نمیده. ببینید علت و معلول به این معنا، ما میریم توی گلخانه‌ای که توی منزلمون هست، میبینیم یکی از گلها برگهاش زرد شده. زرد شدن برگ این گل یه مسئله است، اما معلوله. حتما یه دلیلی داره که این زرد شده، یا واقعا وقت زرد شدنشه، خیلی راحت میکنیم میذاریم کنار. ولی یک بار میبینیم نه، برگهایی زرد شده که وقت کندنشون و عمرشون به پایان نرسیده، وقت کندنشون نیست. اینجا طبیعی است ما باید بریم علتیابی کنیم که چرا برگ زرد شد. آقای محترم اگه خانمت فلان رفتار رو میکنه، خانم محترم اگر همسرت فلان کار رو انجام میده، برو علتیابی کن، چه بسا خودت علتش باشی یا علتهای دیگری داشته باشی. علتیابی رو چطوری باید انجام بدیم خانواده محترم؟ مهارت پرسشگری، و عجب مهارتی. تا میتوانیم اهل پرسشگری باشیم، بنشینیم ببینیم آیا من عامله، آیا شغلش عامله، آیا جامعه عامله، علت چیه. با پرسشگری علل مسئله رو پیدا میکنیم، میشینیم از خودمون میپرسیم به نظر خودم علت این حرکت چیست، علت این رفتار چیه، چرا ما به هم میپریم، چرا نمیتونیم با هم حرف بزنیم. یک، من حوصله هم. دو، آقامون پرخاشگره. سه، چهار، پنج، شش، میان علتهاش رو تا بخوام حل کنیم دیگه. پس خود مسئله روشن شد، جزئی و شفاف. علت مسئله هم روشن شده، مثلا علت افت تحصیلی بچه ما اینه که در محل درس جاش مناسب نیست، چشم بچه ضعیفه، تابلو رو خوب نمیبینه. علتش رو مشخص کردیم. ببینید چقدر مسئله راحت حل میشه. فهمیدیم افت تحصیلی داره درباره فلان درس، اما این ناشی از مثلا فلان علته. و علته رو میریم بررسی میکنیم. و عجیبه که نمیشود و نه در قاموس آدمی راه نداره. ما در روایت داریم علی علیه السلام فرمود ان لكل شيء حيله، لكل شيء حيله، هر چیزی رو خدا قرار داده یک چاره ای براش قرار داده. یک عبارت خیلی معروف و قشنگیه، میگه هر قفل سازی برای قفلش کلید درست کرد. میشه شما یه قفلی رو اختراع کنید، درست کنید، اما کلیدش رو درست نکنید. قفل ساز قبل از ساختن قفل یا همراه ساختن قفل کلیدش رو درست میکنه. پس حتما هر مسئله و هر مشکلی یک علتی داره و یک راه حلی هم داره که به مرحله سوم میرسیم. خب پس مرحله اول مسئله ما دقیقا روشن شد، دو علت مسئله ما کاملا معلوم شد، به دنبال راه حل میریم، به دنبال چاره اندیشی میریم. طبیعی است که برای هر در واقع علتی و هر مسئله ما راه حل های مختلفی داریم. الان مثلا خانه ما فرض کنید که جاش کمه، یه مسئله است. علتش چیه؟ علتش اینه که بچه ها بزرگ شدن، بچه ها مثلا افزایش پیدا کردن. خیلی خوب، حالا راه حل این که من خونم رو توسعه بدم چیه؟ راه حل های مختلفی داره. برم اجاره نشینی اینو بفروشم، برم جای دیگه، مثلا کیفیت خونه رو بیارم پایین، کمیت و مقدارش رو زیاد کنم. راه حل های مختلفی وجود داره. توجه کنیم معمولا ذهن ما به نوعی است که فوری به یک راه حل میرسه. اما دوستان توجه کنید، بر اساس مشورت که ما گفتیم سبک اداره زندگی مرد محور مشورتی است، ممکنه ما رو به یک راهکارهایی برساند به مراتب بهتر. پس وسوسه اولین راه حلی که به ذهن ما میرسه، حواسمون باشه، ممکنه مانعی باشد برای انتخاب بهترین راه حل. ما فکر می‌کنیم این دیگه بهترین راهه، در حالی که نه، حتما راه‌های بهتری وجود داره. پس ما بعد از اینکه مسئله‌مون روشن شد، بعد از اینکه علت مسئله معلوم شد، راه حل‌هایی برای حل مسئله وجود داره، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. ما باید بیام بنشینیم و در حقیقت سبک سنگین کنیم، هزینه فایده کنیم و راه حل‌های مختلف رو بررسی کنیم، ببینیم کدام مناسب تره، کدام هزینش کم تره. سبک سنگین کنیم و هر چه تعداد راه حل‌ها بیشتر باشه، مثلا ما برای حل یک مسئله 5 تا راه حل داریم تا 3 تا، حتما 5 تا ما رو چی؟ موفق تر میکنه در حل مسئله. پس هر چه راه حل‌ها بیشتر باشه، احتمال انتخاب راه حل مؤثر و مناسب بالاتر میره. و من اینجا میخوام تأکید کنم موضوع مشورت رو به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای راه حل ها جدی بگیریم، مخصوصا با اعضای خانواده. وقتی ما با اعضای خانواده مینشینیم در رابطه با حل مسئله هامون، ازشون راه حل میخوایم، یعنی اینها رو میبینیم، یعنی به اینها توجه میکنیم، یعنی اینها رو همراه خودمون میکنیم، یعنی برای اینها بها و ارزش قائلیم. البته گفتم وقتی ما صحبت از الگوی مرد محور مشورتی میکنیم، در همه جا ممکنه مشورت ممکن نباشه، و اگر مشورتی صورت گرفت، قراره که ما دیگه به مرد خانواده به عنوان مسئول زندگی تکیه کنیم. و اگر او نهایتا تصمیم گرفت، طبیعی است وقتی ما صحبت از بررسی راه حل ها میکنیم، 10 تا راه حل وجود داره. خانم یکی گفته، آقا یکی گفته، فرزند پسر، فرزند دختر. طبیعی است ما در بررسی راه حل ها ممکنه 10 راه حل هم پیشنهاد کنیم، هیچ اشکالی هم نداره. اما حواسمون باشه در مقام اجرا و تصمیم گیری، یعنی بهترین راه حل، طبعا باید یکی رو انتخاب کنیم، بهترین راه حل رو انتخاب کنیم. این بهترین راه حل نتیجه بررسی های ماست و ممکنه با نظر یکی از افرادی که ما احیانا مشورت کردیم جور در نیاد. اینجا نباید اونو ساز مخالف بزنن، نباید ناراحتی تو محیط خانواده درست بشه، باید با همدلی، با محبت، با صمیمیت و صداقت اعضای خانواده ببینن بله، ما یک مسئله ای داشتیم، روشن کردیم، علتاش معلوم شد، راه حل های حل مسئله رو بررسی کردیم، بهترین راه حل رو الان با سبک مشورت به نتیجه رسیدیم، تمام شد. راه حلی که بهترینه یعنی چی؟ یعنی به نفع خانواده است، به نفع همه است. درسته نظر من تأمین نشده، به نفع من شخصی نیست، اما به نفع خانواده هست و اصلا غیر از این امکان پذیر نیست. حالا اگر نتونستیم، باید به تعارض برسیم. اگه به تعارض رسیدیم، اون وقت راه حلش رو باید در کارگاه مدیریت اهل تعارض دنبال کنیم. ششمین مرحله تصمیم گیری میکنیم. از بین راه حل ها بهترین راه حل هر چیزی که بود فرض میکنیم برای جابجایی منزل تصمیم میگیریم اصلا بریم روستا زندگی کنیم. خوبه؟ بهترین راه حل بر اساس بررسی ها اینه که ما بریم روستا زندگی کنیم. مثلا یه آپارتمان داریم شمال شهر، بریم جنوب شهر یک آپارتمان بزرگتر بگیریم. بستگی داره به مسئله ما، ساده و پیچیده بودن مسئله ما، شفافیت و جزئی بودن مسئله ما، بررسی راه حل های مختلف، گزینش بهترین راه حل. حالا تصمیم میگیریم، وقتی تصمیم میگیریم دیگه میخوایم اقدام عملی کنیم. اون وقت در رابطه با تصمیم گیری، چون موضوع بسیار مهمی است، باید به کارگاه 25 شما مراجعه کنید. کارگاه 25 پنجره تصمیم گیری است. حالا اگر من یه مسئله برام پیش اومد، راه حل ها رو خودم یا با مشورت مطرح کردم و بررسی کردم، به تصمیم رسیدم، اجرای این تصمیم به چه صورته؟ آیا با مذاکره است؟ آیا با مصالحه است؟ آیا با تهاجم و حمله است؟ یا با انعطاف و کنارگیریه؟ اصلا هدف چقدر مهمه؟ آیا حال ما خراب میشه؟ ارتباطات ما به هم میخوره یا نمیخوره؟ حتما و حتما باید به مهارت‌های پنجره تصمیم گیری که در کارگاه 25 مطرح کردیم مراجعه کنیم. اما انواع تصمیم گیری، بپذیریم که تصمیمات هم انواعی دارن و به این راحتی نیست. گاهی اوقات تصمیمات ساده است، خیلی راحت. تصمیمات ساده است، مسئله ما اینه که قبض برق پرداخت نشده، میریم پرداختش میکنیم، تصمیم میگیریم، اقدام. پس تصمیم گیری ساده است. گاهی اوقات تصمیمات پیچیده است به دلیل اینکه مسئله ما پیچیده است. گاهی اوقات تصمیم فوری است، گاهی اوقات عادی است. باید به تناسب وضعیت تصمیم گیری ما، هدفی که داریم، مسئله‌ای که اتفاق افتاده، به نتیجه برسیم. بله، مسئله ما یه مسئله است اما فوریت نداره، مسئله عادیه. اینجاست که باید اولویت بندی کنیم. بین مسئله هامون باید اولویت بندی کنیم. مسئله های ما اهدافی است که میخوام بهشون برسیم، مشکلاتی است که میخوام حل کنیم. در کارگاه هدف گذاری خانوادگی، در کارگاه ششم، ما مفصل درباره هدف گذاری صحبت کردیم. اما اینجا هم چون موضوع مسئله و حل مسئله به مسئله تصمیم گیری برمیگرده، اون هدف گذاری که ما گفتیم، یعنی هدف های ما باید اولویت بندی بشه، مسئله های ما، مشکلات ما باید اولویت بندی بشه. ما مشکل مسکن داریم، مشکل کار داریم، مشکل وسیله نقلیه داریم، مشکل درس بچه ها رو داریم. طبعا این مسئله ها همزمان و یکسان نیستن و نمیشود همه رو با هم حل کرد. باید اولویت بندی کنیم. بنابراین بعضی هاش فوری هن، بعضی هاش عادی هن و میتونیم به کمک هم این مسئله ها رو درست بشناسیم، علت یابی کنیم، راه حل یابی کنیم، بهترین راه حل رو انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم برای اجرای این راه حلی که بهش رسیدیم. اون وقت به صورت خانوادگی همه باید کمک کنیم. اگه تصمیم بر این شد که مثلا نسبت به مشکل مسکن چه کاری رو انجام بدیم، همه کمک میکنیم، همه دیگه با هم همراهی میکنیم تا اون اتفاق به نحو احسن بیفته. اما ویژگی های یک تصمیم درست چیه؟ ما مسئلمون روشن شد، علت یابی کردیم، راه های مختلفی رو بررسی کردیم، به راه حل مناسبی رسیدیم، تصمیم میگیریم که این راه حل رو اجرایی کنه. خب این تصمیم درست سه تا ویژگی داره. یکی قابلیت اجرا داشته باشه. آخه ما قرار شده بریم روستا، مگه میشه با وضعیت بچه ها الان برداریم بریم روستا؟ قابلیت اجرا نداره، درد نمیخوره. باید مقبولیت داشته باشه، مخصوصا در محیط خانواده. باید حال افراد مختلف رو لحاظ کنیم. درسته به نفع خانواده است، اگر به نفع خانواده است باید ما مراقب باشیم یک مقبولیت نسبی، حالا با روشی که ما میتونیم به تصمیم برسیم، میگیم رأی اکثر، میگیم اینجا تصمیم، تصمیم مدیریتی، اصلا پدر باید مسئولیت نهایی این تصمیم رو به عهده بگیره. هزینه این تصمیم نسبت به تصمیمات دیگه کمتره. اون راه حل هایی که ما داریم میدیم طبعا بعضیاش خیلی هزینش بالاست، بعضیا هزینه پایینه. باید ما تصمیمی رو جدی بگیریم و به اجرا در بیاریم که هزینش به مراتب کمتره. اما مرحله هفتم دیگه تصمیم رو باید اجرا و پیگیری کنیم دیگه. موانعی اگر هست کمک کنیم اینا رو برطرف کنیم، هی خور نزنیم، هی سرزنش نکنیم، مرتب با تفکرات منفی این تصمیم خوبی که با این فرایند گرفتیم. ببینید ما مرحله هفتمیم، از مسئله یابی که اولین گام بود تا اینکه ما به تصمیم برسیم و اجرا کنیم اون تصمیم رو، اگر ما درست حرکت کردیم دیگه باید همه حمایت کنیم و به دنبال اجرای تصمیم باشیم. اینا شدن فرایند حل مسئله. هر مسئله بستگی به پیچیدگی، سادگی، فوریت و شرایط و اولویتش داره که ما این مراحل رو طی کنیم. اون وقت میبینیم چه فضای دوست داشتنی در محیط خانواده حکم فرماست. البته اگر هر کس در نقش خودش بهترین باشه، بر مبنای مسئولیت، بر مبنای اختیارات، اینا رو در کارگاه قبل گفتیم. اگه ما بخوایم هر کسی برای خودش باشه، تو هیچ چارچوبی قرار نگیریم، اصلا ما توی کارگاه نهم مدیریت خانوادگی مفصل بحث کردیم که هر کدوم ما از نقش‌های برخورداریم و باید در نقش خودمون بهترین باشیم. پدر خانواده در نقش پدری، مادر در نقش مادری، فرزند در نقش فرزندی باید سر جای خودمون باشیم. البته اگر مرزها رو زیر پا بگذاریم و کاری به کار هم نداشته باشیم، هیچ مسئله ما حل که نمیشه بلکه پیچیده تر و مشکل تر هم خواهد شد. خب باید چه کار کنیم؟ باید آفات مهم حل مسئله رو بشناسیم. چه کار کنیم؟ پس ما مراحل رو یاد گرفتیم، مهارت حل مسئله چه مراحلی دارد. حالا ما یه مسئله‌ای داریم، آفت‌های حل مسئله. اینجا رو من خواهش می‌کنم خانواده محترم بیشتر دقت کنند. نادیده گرفتن و انکار و اجتناب در اثر عادتی که ما داریم، اصلا توجه به مسئله‌ها نمی‌کنه و این خیلی خطرناک. هرچه خانم خانه، هرچه آقای خانه، هرچه فرزندان میگن، ما توجه نمی‌کنیم. بحث مهارت گوش دادن و همدلی، یادتونه در مهارت چندم بود؟ مهارت گوش دادن و همدلی مهارت 22 بود از سریه که الان درش هستیم. نادیده گرفتن مسئله، هی ما پشت گوش میندازیم، توجه نمی کنیم و مسئله هامون رو اساسا صورتاشون رو پاک میکنیم. دیدید میگن صورت مسئله رو پاک میکنه؟ با چی مسئله ها رو نادیده میگیریم؟ با انکار. میگیم نه بابا اینجوری نیست. هرچی خانم خانه میگه بابا بچه ها دارن رفتاراشون تغییر میکنن، آقای خونه هیچ توجه نمیکنه. آقای خونه به مادر میگه مادر حساسیت های شما داره در زندگی ما مشکل درست میکنه، خانم خونه توجه نمیکنه. و روش ما روش اجتنابیست، عادت داریم، عادت کردیم به همین وضعیت و فکر میکنیم اوضاع کاملا روبراز و شهر امن و امان است. شهر که چی بگیم؟ خونه امن و امانه. پس مهمترین مانع حل مسئله اینه که شما صورت مسئله رو پاک کنی، انکار کنی و اجتناب کنی. به عبارتی واقعیات رو نخواهی بپذیری. خب مانع دوم چیه؟ حالا ما فهمیدیم فرزند، زن، شوهر مشکل داره. آفت دوم و مانع دوم حل مسئله دوستان، تفسیر نادرست از رویداده. مثلا آقا میپذیره که داره پرخاشگری میکنه، خانم میپذیره که قر میزنه و تکرار میکنه، اما تفسیر نادرستی از ماجرا میکنن. یعنی علت یابی که گفتیم، اون علت رو ما اشتباه میگیریم. فهمیدیم این مشکل وجود داره، این مسئله هست، اما علت رو درست تشخیص نمیدیم. تفسیر نادرست از اون مشکل، از اون مسئله و از اون رویداد. آقا دیر میاد، خانم میگه که چرا دیر میای، آقا میگه که ترافیک بود. فرافکنی یا دلیل تراشی، یعنی دوتا از موانع جدی اصلاح و حل مسئله که ما در کارگاه های مربوط به تغییر مثبت اینا رو مفصل خواهیم گفت. اگر ما در مرحله اجتناب، در مرحله انکار، در مرحله فرافکنی، در مرحله دلیل تراشی باشیم، خانواده محترم، اتفاق جدید تو زندگی ما نمیافته. فرافکنی به این معنا که من تقصیر رو گردن دیگری میندازم. خانم میگه آقا چون تو این کارو میکنی من داد میزنم، یعنی اصلا اشکال کار رو خودش قبول نداره، مسئله رو قبول داره که داد میزنه ها، اما تفسیر نادرستی ازش داره. یا دلیل تراشی میکنه، میگه امروز من سرم درد میکردی که مثلا پرخاش کردم. پس علت رو درست تشخیص نمیده، نمیگه واقعا من یه آدمی هستم که باید برم رو خودم کار کنم و دست از این نوع حرف زدن، از این نوع رفتار بردارم. این هم یکی از موانع بسیار جدی در کار حل مسئله است. آفت بد و مانع بد به تعویق انداختن حل مسئله است. من باز مواجهم با خانواده هایی که به آقا میگم میخوای چه کار کنی، میگه حالا انشالله درست میشه، درست میشه. بابا مشکل جدیه، درست میشه. بعضی از ما فکر میکنیم و منتظر معجزه هستیم که یک بار مشکل زندگی ما حل بشه. خانواده محترم، مسئله های ما، مشکلات ما خود به خود حل نمیشه. مثل اینه که شما گلدان گل تو گلخونتون رو که مشکل پیدا کرده بگی خود به خود حل میشه. کدام عقل سلیم میپذیره که این گلی که الان آفت زده است خود به خود درست بشه؟ و بعضی از ما به تعویق میندازیم، به تأخیر میندازیم. مسئله ساده تبدیل میشه به مسئله پیچیده و دیگه به این راحتی نمیتونیم حلش کنیم. مانع و آفت دیگه اینه که ما مسئله هامون رو شناختیم، تو اولویت بندی دچار مشکل هست. بابا به خدا مشکل ما پرده خونه نیست، مشکل ما فرش خونه نیست، مشکل ما کهنه شدن وسایل خونه نیست، اینا هم مؤثرن، مشکل ما جای دیگه است. آیا مسئله هامون رو درست تشخیص دادیم؟ آیا اولویت بندی کردیم؟ آیا نشانه گرفتیم؟ درست نشانه گرفتیم؟ یا داریم اشتباه میکنیم؟ هزینه فایده، اینجایی که من دارم تأکید میکنم مشکل خانواده من نیست. خب باید چه کار کنم؟ باید برم هم فکری کنم، مشورت کنم، از دیگری کمک بگیرم و معلوم بشه که با مشکل اساسی من خودم هستم، نه وسایل و ابزار خونه. بعد میریم پرده رو عوض میکنیم، دوباره میبینیم دعوا شروع شد رو پرده جدید. ای بابا، شما که میخواستی با جابجایی پرده منزل دیگه حالت خوب بشه، چرا حالت خوب نشد، حالت بدتر شد؟ پس مشکل جای دیگه است و شما اولویت بندی درست نبوده. حالا مسئله رو میشناسیم، راهکار میدیم، تصمیم میگیریم، جدی نمیگیریم تصمیم، عمل نمی کنید. 200 گفته را نیم کردار نیست. به تصمیمات عمل نمی کنیم و به نتیجه نمی رسیم. خانواده محترم، حل مسئله تو زندگیمون رو جدی بگیریم. ما مسئله های مختلفی داریم بدون تردید. اصلا چرا الان اوضاع احوال خانواده اینجوره؟ حالا این مسئله ها یا از کم و کسری ها و کمبودهای خود ما ناشی شده، یا علل و عوامل بیرونی داره دیگه، موضوع مثلا شغل، موضوع مشکل اقتصاد، موضوع درآمد، اینا مشکلاتی است که بالاخره عمومی هست. بله دست ما هم خیلی نیستن، اما مسئله درست کردن تو زندگی ما، آیا ما نباید این مسئله رو به کمک هم حل کنیم؟ آیا نگفتیم که خانواده به عنوان محور و زیربنای تمام نهادهای خانواده باید اولویت داشته باشه. تمام دستورات الهی اول باید تو خانواده اجرا بشه. هر چی خوبیست بیاد تو خانواده، اول گره های خانواده حل بشه. اگر خانواده ما برای خود ما اولویت داره، باید بنشینیم خودمون حل کنیم. تعاونوا علی البر و التقوی، کارهای نیک، کارهای خداپسند، چه کاری در پیشگاه خدا مهمتر و مقدستر از این است که ما گره زندگیمون رو به دست خودمون در اولین فرصت و بهترین صورت حل کنیم. تعاونوا علی البر و التقوی، این آیه قرآن. این تعاون و همکاری که میگیم، بهترین جاش همون محیط خانواده است که متاسفانه گاهی اوقات ما غفلت میکنیم. راه های ارتباطی با ما همونطور که میدونید، سایت افق زندگی، ایمیل و همراه، که شما فیلم این کارگاه ها رو هم میتونید در سایت افق زندگی دنبال کنید. خب در آخرین لحظات باز چاره ای نداریم جز اینکه دست به دامن حضرت حق بشیم و متوسل به خداوند تبارک و تعالی بشیم. برای موفقیت بیشتر خانواده ها از خداوند مدد بگیریم، البته با توکل زانوی اشتر ببندیم، خودمون حرکت کنیم. گفتیم دانستن، توانستن، خواستن و برخواستن، اون وقت امدادهای غیبی و عنایات ویژه خدا در انتظار همه ما خواهد بود. خب در آخرین لحظات کارگاه 28 با موضوع هنر حل مسئله میخوایم دست به دعا برداریم و عرض کنیم که خدایا به ما کمک کن، همواره با هم مهربان باشیم، مسائل زندگیمون رو بشناسیم، به موقع مسئله هامون رو بررسی کنیم و به موقع مسئله هامون رو حل کنیم که تبدیل به مشکل و معضلات غیر قابل حل نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا فرصت دیگه، شما خانواده محترم رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهداره.